أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، الشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. هدیه محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم امام منتظر حجت ابن الحسن المهدی صلوات بفرستید. بحثمون در رابطه با این بود که خدای متعال عالم را و جهان را خلق می کند که قدرت خودش را نشون بدهد. خلق از سماوات و الارض لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. و این جهان به این بزرگی را سر و سامان می‌دهد تا اینکه ما بفهمیم خدا عالم است. یدبر الامر بینهم لتعلموا ان الله کل شیء علیم. حالا خاصیت این که ما علم به قدرت و علم به این پیدا کنیم که خدا عالم، اثرش چی هست بعداً عرض میکنم. منتها بحث امر را مطرح میکردیم که امر به چه معناست؟ امر تشریعی و امر تکوینی. در قرآن کلمه امر استعمال داره و در پنج معنا به کار میره. ما اونی که مورد ابتلامون هست عرض میکنیم تا انشاءالله از این آیه شریفه نتیجه بگیریم. این را میدونید که در عالم برنامه‌های بسیار زیادی هست که یک کسی باید این برنامه‌ها را تنظیم بکنه و اجرا بکنه تا عالم به این از عظمت بگرده و بچرخه. شما فکر میکنید که مثلا خورشید همینطور بی حساب طلوع میکنه و غروب میکنه و میگرده و نورافشانی میکنه، انرژی میده؟ اینجوری نیست، خیلی دقیق تر از این حرف هاست. چه باید کرد و چه قانونی باید در عالم حاکم باشه تا خورشید تو مدار خودش با کمال دقت حرکت کنه و ذره ای بی نظمی درش نباشه. چگونه باید این عالم رو اداره کرد که این کرات با اینکه هیچ جا پاش بند نیست به غیر عمد ترونه ها منظم گردش کنه که بین کرات استکاکی به وجود نیاد. اینا تمامش احتیاج هست به اینکه کسی باشه اینها رو سر و سامان بده، تدبیر بکنه. حالا سؤال اینه که این تدبیر رو در این عالم کی میتوند انجام بده و مرکز تصمیم گیری کجاست؟ باید فکر کرد کی میباد این برنامه ها رو تنظیم بکنه؟ اون کسی که این دو قدرت رو داشته باشه، قدرت آفرینش و قدرت این که این چرخ عظیم رو بگردونه. هم علم میخواد هم قدرت. اگر علم نداشته باشه خب نمیشه عالم به این بزرگی رو منظم بگردونه. نظم این جهان حاکی از این است که اون کسی که تدبیر این عالم رو انجام میده این عالمه. اگه عالم نباشه خب نمیتونه تنظیم کنه قوانین و قواعدی را که باید حاکم باشه. پس میباد هم علم داشته باشه و هم قدرت. علم داشته باشد که بدونه کجا چه قانونی رو باید پیاده کنه و قدرت داشته باشید که این جهان بین عظمت رو به گردش در بیاره. اون جز خدا کسی نیست. اون است که در سوره مبارکه نمل قبلا اشاره کردیم اگه یادتون باشه که 14 تا سوال خدا در اونجا کرده. یه نفر رو معرفی کنید که اومدن و نیومدن باران، کم و زیاد شدن باران، این در اختیار او باشه. او فرمان بده بیاد یا نیاد، او فرمان بده کم بیاد یا زیاد بیاد، کجا بیاد کجا نیاد. یه نفر رو معرفی کنید که زمام این کار در دست او باشه. هر کس شما انتخاب کردید ما اسمش میذاریم خدا. معرفی کنید اون کسی که بتونه به خورشید بگید که طلوع کن یا غروب کن و این دستوراتو بده و خورشید رو یا متوقف کنه یا به حرکت در بیاره، ما اون اسمش میذاریم خدا. بنابراین اون کسی که مدبر هست ولو ما نمیبینیمش ولی اسمش میذاریم خدا. حالا شما ببینید چیه میتونید معرفی کنید که این کارا رو به عهده بگیره که تا مشیت اون نباشد هیچ کاری انجام نمیگیره. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. کی میباید تدبیر کنه؟ اون کسی که امور تشریعی و تکوینی رو با هم بتونه تلفیق بده. من مثال میزنم که مطلب روشن بشه. امور تکوینی و امور تشریعی یعنی چی؟ دا به هم گره خورده. شما میخواد نماز بخونی، میباد فجر طالع بشه تا شما نماز صبح بخونی. از اون طرف باید که خدا به فلک فرمان بده که گردش کنه بچرخه تا فجر طالع بشه. تا فجر طالع شد یک کسی باید فرمان نماز را که امر تشریعی و دینی است اینو صادر کنه. پس این امر تشریعی که فرمان نماز باشه ارتباط دارد با طلوع فجر که امر تکوینی است. هم باید فرمان بده در امور تکوینی که فجر طلوع کنه، هم باید فرمان بدهد که در این وقت باید نماز بخونید. اختیار هر دو با همون مدبره. این مدبر اجمالاً اسمشو میذاریم مدبر، کسی که سر و سامان میده هم به قوانین عالم هم به قوانین دینی. و اما ببینیم از کجا این امور تنظیم میشه و فرمان صادر میشه و کی این تنظیم و این برنامه به اصطلاح انجام میگیره. شب قدر تنزل الملائکه و روحی ها به اذن ربهم من کل امر. قرآن میفرماید شب قدر این اموری را که خدای متعال فرمانش رو صادر کرده، چه در امور تکمیلی که کی چه زمانی به دنیا میاد، کی چه زمانی از دنیا میره، رزق فلانی چقدره و چگونه باید که این رزقش تأمین بشه، یا امثال زاله، کی بارون بیاد، کی نیاد، چقدر بیاد، چقدر نیاد، تمام اینا شب قدر تنظیم شده به وسیله ملائکه بر امام وقت اینها ابلاغ میشه. معلوم میشه بر این که این امور در آسمان تنظیم میشه و بعد به زمین ابلاغ میشه و در شب قدر هم ابلاغ میشه. اونایی هم که از جانب خدا میارن و به امام وقت ابلاغ میکنن ملائکه هستن. تنزل الملائکه و روحی ها به اذن ربهم، تا خدا بهشون اذن نده این کارو نمیکنن. من کل امر، هر دستوری، هر فرمانی، هر برنامه‌ای نسبت به امور آفرینش یا نسبت به امور دینی اون شب بر امام و فرود میاد. تنزل الملائکه و روحی ها به اذن ربهم من کل امر. پس از آسمان میاد به زمین. مسئله این است که آیا این برنامه همیشه ادامه داره یا زمانی هم میاد که اینا همه متوقف بشه، دیگه فرمانی از آسمان به زمین نرسد و گردش جهان متوقف بشه و دیگه اینجا این کارخونه عظیم تعطیل بشه، میشه دم چیزی یا خیر؟ قرآن میفرماید یه زمانی است که این زمان را اگر بخوام محاسبه کنیم مطابق شبانه روز عادی که توش زندگی میکنیم 1000 سال طول میکشه. تو این 1000 سال این چرخ عالم متوقف میشه و هیچ فرمانی از آسمان به زمین نمیاد، هیچ تحرکی انجام نمیگیره، هیچ برنامه ای اجرا نمیشه. اینو در سوره مبارک سجده اشاره فرموده. یدبر الامر من السماء الى الارض. از آسمان برنامه ها تنظیم میشه تا که ثم یعرج الی، بعد این دستورات متوقف میشه. همینطور که دستورات از بالا به پایین نازل میشه، یه وقت هم بر میگرده میرد بالا، یعنی دیگه دستوری در کار نیست. چقدر فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدو، مقدارش 1000 ساله. 1000 سال این برنامه متوقف میشه. یعنی خدا که انهو بلا تشبیه کلید این کارخونه رو میزنه پایین که از دم تا آخر تمام این تشکیلات متوقف میشه. ثم یعرج الی فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدو. این برنامه اسمش امره که تا خدا مشیتش تعلق میگیره، این دستورات رو تنظیم میکنه، فرو میفرسته، وقتی هم مشیتش تعلق گیره متوقف کنه، 1000 سال این برنامه متوقف میشه که کل شیء هالکن الا وجهه، که در اون 1000 سال دیگه تمام موجودات اینها از کار میفتن مگر ذات مقدس حضرت حق که او باقی میمونه، ولی همه در معرض هلاک هست. خب مطلبی که اینجا باز باید یادآوری کنم این است که چون انسان خلیفت اللهه و نماینده خداست روی زمین، این امر را در اختیار خلیفه خودش قرار میده. وقتی که بناست این کارخونه کار بکنه، خدا یه مدیر عامل برای این کارخونه تعیین کرده. تا رسول خدا هست، این امور، این برنامه ها رو خدا میده به دست پیغمبر. پیغمبر خدا نماینده خداست، هم در امور تکوینی هم در امور تشریعی. حالا البته اینجا نظریاتی هست که آیا پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین اینا ولایت در امور تکوینی دارند یا ندارند، این بحث مبسوطیه. اکثر آقایان علما معتقدند در این که اینا ولایت تکوینی دارند، یعنی میتونن به موجودات فرمان بدن، یعنی این کار بشه یا این کار نشه. البته به اذن خدا، اونا بی اذن خدا کاری نمی کنن. خدا این برنامه رو، اجرایش رو به عهده اینها قرار داده است که معجزاتشون هم بر همین مبنای امر تکوینی است. اگر خداوند به پیغمبر ولایت نداده بود، او با اشاره نمیتونست کره ما رو دونیم کنه، او نمیتونست که یه درخت رو با اراده از جا بکنه، او نمیتونست برای که چندین هزار معجزه انجام بده. از اون قدرتی که خدا بهش عنایت کرده استفاده میکنه و این معجزات رو انجام میده، مرده زنده میکنه. و حال اون که مرده زنده کردن به دست خداست، اون محییست، اون ممیته، ولی چرا میتونه یه پیغمبر مرده زنده کنه یا کور شفا بده؟ این به خاطر این است که خدا این اختیار رو بهش عنایت کرده. البته بعضیا نمیتونن این مسئله رو هضم کنند، به دست پا میفتن که توجیه کنن، تعویل کنن. همینطور که اخیراً یه عده‌ای پیدا شدن، حالا اسمش کار نداریم کیاند و کجا، اینا بر این عقیدن که نه بشری اختیارات رو نداره و اینا هم که تو قرآن هست و تو روایات و معجزه انجام دادن، اینا هر کدومشو یه توجیهی کردن که یقینا مورد نظر ائمه علیهم السلام نیست. نه عیسی مرده زنده میکرد، چه اشکالی داره؟ خدا این قدرت به پیغمبر بده که او توان چنین کاری رو داشته باشه، یا کور رو مثلا شفا بده. اینا این گروهی که عرض میکنم، اینا اعتقاد به اهل بیت ندارند، میخوان ائمه رو مسلوب الاختیارشون بکنند. این است که ناچارند این مسائل ولایتی تکوینی رو منکر بشن که مردم فکر نکنن ائمه کاری ازشون ساخته است، برن کنار قبور ائمه ازشون حاجت بخوان، طلب بخوان. برای اینکه این کارا رو مردم نکنن و حول و حوش قبور ائمه نرن، این القاعات رو میکنن، ولی واقعیات رو که نمیشه کاریش کرد. من با من 5-6 نفر بودن، اینا تو همون زمانی که کمونیستا نفوذ کرده بودن، از مشهد مادم تهران، از تهران بیام اصفهان، توی ماشین از تهران که نشستیم تو ماشین، اینا شروع کردن. اتفاقا ما صندلی آخر ماشین نشسته بودیم، اتوبوس بود و از حضرت عبدالعظیم که ماشینمون حرکت کرد رفت بیرون، یکی از اینا گفت که آقا نگاه کنید طرف دست راست بیابون که طبیعت چه کرده است. گفتم چرا اون طرف رو نگاه کنن، این طرف بیابون رو نگاه میکنن که ببینم خدا چی کار کرده. سر این که خدا این کار را انجام داده است یا طبیعت، بحث مفصلی کردیم، شاید حدود 7 ساعت طول کشید تا رسیدیم اصفهان و دم کارخونه بارش. دیگه اینجا بحث با یه مسئله حل شد. حالا بحث خیلی مفصل، میگم بحث 7 ساعته رو نمیتونم حالا برای شما فشرده شو عرض کنم. گفتم همین الان در هر سال مراجعه بفرمایید به دفتر آستانه مقدس حضرت رضا علیه السلام و ببینید که آیا کارهای خارق العاده انجام شده یا نشده، چقدر کور شفا پیدا کرده، چقدر بیماری ها درمان شده، چقدر حوادث پیش اومده و هیچ عاملی هم در کار نبوده، طرف مبتلا رفته سالم برگشته، نه یکی و دوتا و دهتا که بشه حالا مسائل اتفاقی اگر قدرت نداشتن و خدا بهشون قدرت نمیداد این کارا انجام نمی گرفت، با اینکه اینا را در حال حیات ما مشاهده نمی کنیم، از دنیا رفتن، ولی این کارام از دستشون بر میاد و کردن. کمتر کسی رو من دیدم که یه خاطره ای از حضرت رضا نداشته باشه. حالا هر کسی یعنی به عناوین مختلف. خب خدا این قدرت را میده به بعضی از بندگان خالصش که این رو بهش میگن ولایت امر. امر به همین معنیست که عرض کردیم. وقت ولایت امر یعنی کسی که صاحب این امره. یه مثال بزنم. مثال این است که شما میگید این مثلا کتاب صاحبش فلانیست، فلانی صاحب این کتابه. اگر چنانچه این کتاب رو غصب کرده باشه دزدیده باشه، به زور تصرف کرده باشه، نوشت میگن صاحب این کتاب، صاحب مال اون کسیست که سلطه دارد و سلطش به حق، سلطه واقعی است، سلطه زوری و قصبی و این حرفا نیست. اینو میگن صاحب. اولی الامر یعنی این فرمان دستشه. امر دست کیه؟ دست خداست. یدبر الامر، مدبر اونه. اونم هست که اب به اذن او ملائکه این امور را به امام وقت ابلاغ میکنن. حالا اگر کسی اومده باشد و این مقام رو قصد کرده باشه، میتونیم بگم این اولی الامر، صاحب امر، همچی حرفی نمیتونیم بزنیم. تا به حق این منصب به دستش نرسیده باشد اسمش صاحب امر نیست. قرآن که میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی اطاعت کنید خدا را. اطاعت یعنی چه؟ یعنی فرمان برداری، فرمان. خدا حق دارد فرمان بده، من وظیفه دارم این فرمان رو اطاعت کنم، این فرمان رو عملی کنم، اسمش اطاعته. خب حالا خدا حق داره بر اینکه امر بکنه؟ بله، خدا خلق کرده امرم میکنه، علا له الخلق و الامر، چون ما را آفریده حق دارد به ما فرمان بده، بگه این کارو بکن، این کارو انجام بده. مالک ماست، مالک حق دارد به مملوکش فرمان بده. اون مالک حقیقی ماست، لله ما فی السماوات و الارض، بنابراین حق دارد فرمان بده، منم باید این فرمانو ببرم. اطیع الله، فرمان برداری کنید از خدا. و اطیع الرسول، اینجا اطیع رو تکرار کرده، اطیع الله و اطیع الرسول. چرا تکرار شده؟ اطاعت خدا جداست، اطاعت پیغمبرم جداست. اطاعت خدا اصالت داره و اطاعت پیغمبر تبعیت داره. من اطاع الرسول فقط اطاع الله، کسی که اطاعت کند رسول را اطاعت خدا را کرده. بنابراین اطاعت خدا اصله، اطاعت رسول فرعه. خدا اینا را از هم جدا کرده، میگید اطیع الله، میتونست بفرماد و رسول، گفته اطیع الله و اطیع الرسول. خب این دوتا. سوم اولی الامر. اولی الامر چیه؟ اولی الامر باید بگیم اون همینطور که خدا این امر رو به پیغمبر واگذار کرده، به اون کسی که اولی الامر، به اونم میباید واگذار کرده باشه که کسی نتونه دخالت کنه. خدا گفته این اطاعت، اطاعت اولی الامر مثل اطاعت پیغمبره. چرا؟ چون اینایی که اسمشون اولی الامره میگن هر چی ما داریم از رسول خداست. اینا خلیفت الله، خلیفت الله پیغمبره، اینا خلیفه پیغمبرن، پس در واقع خلیفت الله هست. هم خلیفت الرسول هست، هم خلفاء الله. یک کلمه. اینا از خودشون بحث ندارن، نه پیغمبر و نه ائمه علیهم السلام. هر چه میگن پیغمبر خدا میفرماد که قرآن لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. و اینا به امر الهی پیغمبر حق داره فرمان بده، و بعد از پیغمبرم اونایی که حق دارن فرمان بدن، نه مثل خلفا که اومده باشن خلافت رو قصد کرده باشن، اونا نمیتونن اول الامر باشن چون صاحب واقعیش نیستن، غاصبن. اهل سنت عقیدشون اینه اول الامر هر کسی زمام کشور رو در دست بگیره و بر مردم حاکمیت کنه، این اول الامره. کاری ندارن که عادله یا عادل نیست، هر چی میخواد باشه، چه پیغمبر خدا سر کار باشد اول الامره و چه یزید سر کار باشه، چه مروان حکم سر کار باشه، چه معاویه، نه اول الامره. ما نمیتونیم این حرف رو بپذیریم. چرا؟ برای اینکه اینا خداشون هم مدعی نیستن که هرچه ما میگویم از جانب خداست. حتی ادعا میکنن که ما خودمون استقلال داریم، چیزایی میگن که خدا نگفته. صریحا خلیفه دوم میگه خداوند یا پیغمبر دو چیز را حلال کرده بود، من حرام میکنم. یعنی این که من دارم حرام میکنم مال پیغمبر نیست، مال خدا هم نیست، من این کار میکنم. خب شما اول الامر نیستی، چجور این کار میکنی؟ اگر خدا بهت واگذار کرده بود اول الامر بودی. تو کی بهت واگذار کرده؟ هر کسی که بگید اول الامرم که نمیتونیم ما بگیم این واقعا اول الامر، شاید غاصب باشه. علاوه بر این ما میبینیم اینه که مثل سلاطین جائر اینا آمدن سر کار، فرمانم دادن مسئله بی حجابی رو. خدا میگه حجاب، پیغمبر میگه حجاب، ائمه میگن حجاب، رضاخان میگه حجاب نه. خب این کدومشون درست میگن؟ به قول اونا هم باید عمل کرد، به قول این میباید عمل کرد. این یعنی میگوید شما اولی الامره، یعنی حق دارد فرمان بی حجابی در مقابل حجاب که خدا گفته میتوند فرمان بده. این اولی الامر نمیتوند باشه. این است که در کافی شریف میفرماید که ایانا انا خاصه، فقط و فقط از این اولی الامر ما اراده شدیم، ما ایم که اولی الامریم، نه اونا. چون اگر خدا بهشون واگذار کرده بود که سلمنا، ما خدا واگذار نکرده، اینا برخلاف خدا و پیغمبر حرف میزنن، چگونه میتونیم بگم اینا اولی الامرن؟ پس این که اونا معتقدن با میزان عقل و شر وفق نمیده، نه، عقل اجازه میده که هر کی بیاد سر کار غیر معصوم که از جانب خدا و پیغمبر حرف نزنه، دم از این بزنه که من خودم استقلال رأی دارم نمیتونیم بپذیریم. میباید که طبق روایات معصوم باشه، واجب الاطاعه باشه، اشتباه نکنه و آرائش مطابق حقیقت و واقع باشه 100%. این میشه اولی الامر. حالا نسبت به دیگران که کیا حق دارند که تصرفاتی داشته باشند، جزئی یا کلی، اونا رو یه کاری نداریم. بحث این است که اون کسانی که ولایت مطلقه الهیه دارند، یعنی بر همه مردم روی زمین ولایت دارند، یعنی حاکمیت بر جمیع انسان‌های روی زمین، نمیگن کلیه، و مطلقه نسبت به همه امور تکوینی و تشریعی، از هم قابل تفکیک نیست. اون کسی اولی الامر است که همینطوری که در امور تشریعی حق داره که قانون رو برای ما، قانون الهی رو ابلاغ بکند و نشر بده، تو امور تکوینی هم همینطور باشه. ما بگیم ائمه اول الامرن. چرا؟ برای اینکه اینا فرمان خدا دستشونه. فرمان بدن به اصطلاح مرد زن میشه. چی تو؟ امام حسن مجتبی بالا منبر بودن. از پا منبر یه مردی بلند شد بنا کرد دهن کجی کردن. حضرت فرمودن ای زن میان مردا چرا نشستی؟ و نگاه کردن در طرف خلاصه تغییر جنسیت داده. اینو میگن اول الامر، فرمان بده مرد تغییر جنسیت بده. و معجزاتی که ائمه علیهم السلام دارن اینا رو ما کم کتاب میخونیم. هر کدوم از ائمه معجزاتی داشتن. کتابی هست به نام مدینة المعاجز که اینا ولایت خودشون رو عملا در هر زمانی نشون دادن که رو کائنات اثر دارند و فرمان خدا دستشونه. هر کاری که بخوان به اذن خدا میتونن انجام بدن. بنابراین اینا اول الامر ما نمیتونیم تفکیک کنیم بگم در امور تکوینی ولایت ندارن، در امور تشریعی ولایت دارن. اینطور نیست. هر کس تو هر دوتا کار ولایت داشته باشه و هم بتونه در امور دینی نظر بده دخالت کنه، هم در امور عالم بتونه دخالت و تصرف داشته باشه، این اول الامره. اما اگه اسمو که من مسئله بلدم اما اگر از این بخوان فلان کار انجام بدم در قدرتم نیست، این نمیتونه اول الامر باشه. این اطلاق داره. بنابراین آیه کریمه که میفرماد اول الامر، امام علیه السلام تو روایت میفرماد ایانا انا خاصه. پس ما فهمیدیم که امر یعنی چه. امر در امور تکوینی این است که فرمان دست او باشه، که او بگه بارون بیاد، اون بگه شب باشه، او بگه روز باشه، این رزق دیگر چیزا به دستش باشه. این اول الامر، این به اصطلاح امره. و امور تشریعی دستشه، امور تکوینی هم دستشه، این اول الامر حساب میشه. خب حالا ما میخواییم و گفتیم هم از کجا این امر نشأت میگیره، به کجا فرود میاد و این مسائل رو توضیح داریم دیگه، احتیاج به توضیح نیست. حالا این سوال پیش میاد که ما تو قرآن میفرماد ما آسمان و زمین رو خلق کردیم تو مردم بدونن ما قادرین و تدبیر امور را هم در عالم به عهده گرفتیم که مردم بدونن ما علم داریم. حالا ما اگر بفهمیم خدا قدرت داره چه خواهیم کرد؟ اگر چنانچه بخواهیم بدونیم خدا علم داره یا نه چه خواهیم کرد؟ اینا تو عمل کرد ما اثر داره. اگر بدونیم که خدا میدونه، اینقدر بی پرده گناه نمیکنیم. قرآن میفرماید علم تعلم به ان الله یرا، میگه تو نمیدونی که خدا میدونه، میبینه. خدا میبینه، شما تحت نظری. یک ذره از دیدگاه خدا مخفی نیست. لا یعزب عن مثقال ذره، نه تو آسمونا نه تو زمین. خوابش هم نمیگیره، چرت هم نمیزنه، خسته هم نمیشه. همه یه چیزها رو هم دقیق میدونه. یعلم السر و اخفا، یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. من اگر معتقد باشم که خدا میبینه و میدونه، من بی پرده دیگه جرأت نمی کنم. من بارها گفتم تو خیابون شما اگه پاسبان ببینید برنامه‌تون عوض میشه. هی مراقبت میکنی، یه وقتی یه نقطه ضعف از شما نگیره، دست به عصا میری. وقتی پاسبان رو ندونید، وقتی خطر رو رد میکنید میری. عجله دارید میخواد کسی معطلتون نکنه رد میکنید چون نمیبینی. اما اینا ما باید بدونیم که خدا میبینه. لحظه به لحظه ما در محضر پروردگاریم. از اون طرف بعضی ها فکر میکنن خدا نمیتونه یه کارهایی رو انجام بده. مثلا در قرآن هست که لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین. اینا منکر معاد میشن، فکر میکنن خدا نمیتونه اینا رو برشون گردونه، این کار میکنن، میگن آیا خدا میتونه ما رو برگردونه؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، فکر میکنید ما نمیتونیم استخوناشو جمع کنیم؟ بلا قادرین، میتونیم. الا ان نسوی بنانه، اینقدر قدرت داریم که این بشر پوسیده رو دو مرتبه برش گردونیم و این شیارای سر انگشتش رو دقیقا مثل اول قرار بدیم. میتونیم که اگر یه اثر انگشت روی کاغذ زده باشید آب بمیرید آب بعد دو مرتبه زندش کنیم، باز اثر انگوش ازش بیگیریم میبینیم این همونه. در این حد خدا قدرت داره و شما چطور انکار معاد میکنیم؟ یه مثلا فرض کنید تو سوره واقعه این همین مطلب رو اونجا نقل میکنه که این آدم ها میان انکار میکنن مسئله قیامت رو. خدا میفرماد که جای انکار نیم. اون عربه اومد سوال کرد من یحیل عظام و یرمین، چی قدرت داره این استخونای پوسیده رو برش کردونه؟ قل یحیی الذی انشأ اول مره، همون قدرتی که این انسانی که هیچ اثری ازش نبود ایجادش کرد با همون قدرت میتونه برش گردونه. اینا چون قدرت خدا رو منکرن نمیتونن هضم کنن که خدا مرده ها رو برمیگردونه. این جهل به علم خدا و جهل به قدرت خدا آثار منفی داره. خدا اینا رو مطرح میکنه، قدرت علم خودش رو اثبات میکنه که ما این تخیلات و این برنامه ها رو نداشته باشیم و بدونیم که قرآن قدرت خدا رو ثابت میکنه و میفرماد شما فکر نکنید با طغیانگری، گردن کشی، تخلف از فرمان خدا، از چنگ خدا میرید بیرون. قشنگ در خلاصه قبضه قدرت خدا هستی. هر آن هر کاری بخواد بکنه میکنه. من جمله میفرماد یش یذهب کن و یعت به خلق جدید. قدرت ما در حق قدری است که کل این جمعیت دنیا رو یک جا نابود کنیم و یه خلق جدید به جاش بیاریم. برای ما کاری نداره. اینا رو اگر آدم بدونه و همچی مثل انبیا، مثل ائمه، حالت عصمت درش به وجود میاد. چرا اونا عصمت داشتن؟ چون علم قدرت خدا رو در حد کافی می دونستن. حالا باشد بقیه بحثمون بر هفته های آینده. صلوات خط کنید. اللهم اغفر ذنوبنا و اغفر والدینا ولمن له حق علینا. اللهم اقض حوائجنا و اکف مهماتنا. اللهم ایّد امام زماننا عجل في فرجه وظهوره واجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم اجب ما سألناك.